أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله.
ما بحثمون در رابطه با صحبت های علی عبدالرزاق یا علی عبدالرازق بود که میگوید ما نه در آیات و نه در روایات هیچ گونه دلیلی مبنی بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم حق به حاکمیت داشت ما نداریم، و این رو هم مفصل ما در قبل از تعطیلی عرض کردیم که لیس القرآن وحده و الذی احملت تلک الخلافه بل سنت کل قرآن ایزن قد ترکت ها. و بعد میگه علما هم لم یستطیعوا دلیلا علی ان یستدلوا فی هذا الباب بشیء من احادیث. بزرگان ما هم برای خلافت هیچ دلیلی نه از قرآن نه از روایات داشتند، و اگر پیدا می کردن حدیثی لقدموه علی الاجماع، می گفتن روایت ما داریم. حتی از صاحب مواقف نقل می کنه از الدین ایجی که این اجماع هیچ سندی نداره، یعنی اجماعی که بر خلافت ابوبکر و غیره بوده، اینها در حقیقت یک مقبولیت میان صحابه بوده. و حرف از الدین ایجی را ما آوردیم دیروز، ما خیلی مفصل روی حرف ایشون که خیلی مطالب نادرستی دارد ایشون آورده، که حتی میاد مضافاً بر این که ابتدا که میگه ما این اجماع هیچ دلیلی نه عقلی داریم نه سمعی داریم، این عزیزان ملاحظه کنن صفحه 400، فإذا صدت حصول الامام به اختیار ولی فعلم، میگه قاطعانه میگه ان ذلک لا یقترب الی الاجماع اذ لم یکن علیه دلیل من العقل او السمع، هیچ دلیلی ما برای این اجماع بر خلافت آقای ابوبکر نداریم یا بر کل خلافه. بعد میگه عمر به تنهایی خلافت ابوبکر رو تثبیت کرد و دیگران بیعت کردند. عبدالرحمن ابن عوف خلافت عثمان را تثبیت کرد و لم یشترط اجماع من فی المدینه فضلا عن اجماع الامه. بعد میگه ولم ینکر علیه احدون، هیچ کسی هم انکار نکرد. این مفصل گفتیم که انکار حداقلش خود حضرت امیر سلام الله علیه و بنی هاشم طبق عبارتی که در صحیح بخاری هست و غیره تا 6 ماه امیرالمومنین بیعت نکردند. بعد همین آقا که میگه آقا هیچ دلیلی ما نه عقلی داریم نه سمعی داریم، میاد در صفحه 407
دلیل عقلی نامفهومه،
دلیل عقلی بر اون اجماع که واقع شده. میگه ما بر این که باید خلیفه بعد از پیغمبر باشد، برای این ما دلیل نقلی که نداریم، دلیل عقلی هم نداریم. اگر دلیل عقلی بود صحابه میگفتن عقلا آقای ابوبکر خلیفه است، باید یکی از این انتخاب کنیم. استدلال به عقل نکردن. همین که عمر ابن الخطاب آمد گفت دستت دراز کن من بیعت کنم، بیعت کرد، همه آمدن بیعت کردن، کسی به اعتراض نکرد. یعنی اینا سراغ بحث عقلی هیچ کس نرفت، استدلال عقلی نکردن. ولی همین آقایی که میگه ما دلیلی از عقل نداریم و نقل نداریم، میاد نزدیک 6 تا 7 آیه استدلال میکنه بر خلافت ابوبکر و چندین روایت استدلال میکنه. این خیلی جالبه ها. این شما در اینجا به این شکل میگه، دیروز من مفصل مواقف را اینجا توضیح دادم. حتی میاد میگه علی ابن ابی طالب فرمود که قدمک رسول الله فی امر دیننا، ابوبکر پیغمبر در امر دینی شما را مقدم کرد، یعنی خلیفه خودش در نماز کرد. افلا نقدم که فی امر دنیانا، ما در مسائل دنیا شما را مقدم نکنیم. خب این دیگه خیلی واقعا من عجب العجائبه. بعد میاد روایات متعددی، پیغمبر اقتدو بعدی ابوبکر و عمر نمیدانم امثال این 10-12 تا روایت میاره بر خلافت ابوبکر و آیاتی رو استدلال میکنه، 6-7 آیات استدلال میکنه بر خلافت ابوبکر. این واقعا خیلی من عجب العجائب. هر شرط معذر الدین ایجی جزء قهرمانان علم کلام اهل سنته، یعنی اینا تقریبا 3 قهرمان علم کلام شاخص دارن. یکی غازی عبدالجبار معتزلی هست، صاحب کتاب المغنی فی الامامه که معاصر شیخ مفید بودی، کتابی در همون جلد 19 مفصل عقاید شیعه را نقد کرده، در جلد 20 ادله بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان آورده از کتاب و سنت. و بعد از او عزالدین ایجی هست، بعد از ایجی هم آقای تختازانی، ایشون هم یک سری مطالبی دارد. بعد از او سید جرجانی هست، صاحب همون عوامل جرجانی. در حوزه کلامی در حقیقت در میان اهل سنت حرف آخر را زدن و دیگران هم اگر آمدن مطالبی آوردند، اینها همه کنار سفره این دو سه نفر هستند که در حوزه کلامی مخصوصا نقد عقاید شیعه به صورت مفصل. و بنده بارها گفتم که ای کاش در حوزه کتاب اشرافی فی الامامه حداقل یک تلخیصی میشد، نه تلخیصی مثل شیخ طوسی که آمده تفصیل است، نه تلخیص، یک تلخیص یک جلدی میشد، کتاب درسی میشد در حوزه. یعنی شما المغنی فی الامامه را ببینید، اشرافی فی الامامه را ببینید. من توصیه میکنم به دوستان مطالعه اشرافی نظر کنید، قسم بخورید روزی ولو یک روب نیم ساعت این کتاب اشرافی رو ملاحظه کنید. بعد از مرحوم سید مرتضی رضوان الله و شیخ طوسی آمده، برایش ابو صلاح حلبی آمده، علامه هلی آمده میدان، مرحوم شهید آمده، بزرگان دیگر هم آمدن، میبینیم همه این بزرگواران هر چه دارن نقطه های اول رو سید مرتضی اونجا کاشته. و خیلی هم عجیبه که ایشون اون زمانی که امکاناتی مثل این که ما داریم نداشتن و کتاب غیره هم در این صورت نبود، همه کتاب ها مخطوط و غیره اینها بود، نه فهرست داشت کتاب ها، تنها چیزی که داشت کلمه آخر صفحه قبل رو بر بالای صفحه دوم میگذاشتن که مشخص بشه این شماره ورقه ها به هم نخوره. و ایشون به قدری تسلط دارد هم به مبانی اهل سنت و هم به مباحث کلامی، روایات، آیات، یعنی آدم احساس میکنه یک غواص خیلی ماهر افتاده تو دریا اقیانوس، به هر طرف که دلش میخواد غواصی میکنه. یعنی من هر وقت این کتاب رو میخوانم لذت میبرم، یعنی واقعا من باید پرواز کنه از خوشحالی. البته بزرگان دیگر هم آمدن، همه جزاهم الله خیرن، زحمت زیادی کشیدند، ولی و ما ادراکه ما سید المرتضی رضوان الله تعالی علیه. حالا اگر اونم حوصله داشتن همین تلخیص شیخ طوسی را، همون تلخیص شافی، این رو هم عزیزان ملاحظه بفرماین، خیلی نکات قشنگی دارد. یعنی آمده اولین کتاب نقد و اجمع است. سید مرتضی هم حرفه های غازی عبدالجبار رو نقد کرده، نقد علمی، و هم حجمه کرده. البته اینم عزیزان در نظر بگیرن، بعضی از مطالبی که حالا در اون زمان شاید مقتضای عصر بوده، یک سری مطالب تندی داره. تلخیص شیخ طوسی هم همینطوری مطالب تون که قطعا زمان اقتضا نمی کند. خب اینا با توجه به مقتضیات زمان طرحش به هیچ وجه صلاح نیست، همونطور که علامه امینی هم در عصر خودشون خب خیلی زیاد این ارتباطات جمعی نبود، رسانه نبود و این ارتباط بین شیعه و سنی و این مسائل مطرح نبود. خب شما بیدن دلده هفتم و هشتم نهم دیگه خلاصه لا رتبن و لا یابسنشون در مطائل مطرح کرده. و حتی من همین شب بود کتاب شبهای پیشاور رو داشتم ملاحظه می کردم، چون بنا ظاهرن سه شنبه یک همایشی دارد بنیاد امامت مالایش دکتر سبحانی، محمد تقی سبحانی، از من خواستن که بریم اونجا و گفتم حالا من فرصتی آنچنانی ندارم. البته نم عزیزان در انشالله ما روز چهار شنبه ساعت چهار در دانشگاه امام باقر اونجا یک نقدی نسبت به احمد بصری داریم، چهار جلسه در رابطه با نقد احمد الحسن که الان تقریبا یک بحث امنیتی شده در کشور، نه تنها در دیگر کشورها هم به همین شکل شده. من یک تورقی کردم کتاب طبعای پیشاور رو با اینکه خب به دستور آیت الله رضا بروجردی که از منادیان تقریب بود این بزرگوار و اولین کسی بود که مجمع تقریب رو در دانشگاه الازهر تأسیس کرد، آقای قمی رو هم به عنوان نماینده فرستاد و خود مرحوم سلطان الواعظ شیرازی هم خیلی اصرار دارد که ما به هیچ وجه مطالب تند مطرح نمی کنیم و اگر کسی هم به ما فحش بدهد جواب فحش اونها را فحش نخواهیم داد. ولی با همه این حال خب مطالب تندیشون دارد که امروز اگر کسی در منبر بگه به عنوان یک جرم محسوب میشه. یعنی اینطور عبارتهای تند، من یک تورقی کردم مثلا 7-8 مورد هرچندم مقتضیات زمان فرق میکند، شاید در اون زمان در یک جمعی است که بزرگان هند اونجا هستند، بزرگان علمای کابل در اونجا هستند، یک جلسه خیلی مفصلیه و تمام روزنامه های هندم دارد صحبتهایشون رو اون زمان منتشر می کنن. و خب خیلی در اون زمان و بدون داشتن امکانات کامپیوتر و کتاب به عنوان یک مسافری بوده ایشون میاد در پیشاور اونجا یه جلسه تشکیل میدن. حالا این اطلاعات را چطوری ایشون در ذهنشون داشته، هر سوالی می کنن با حدیث و آیات شأن نزول اونجا جواب میدن. ولی متاسفانه من همین دیشب بود به بچه ها گفتم که این شبای پیشاور رو برای ما دانلود کنن، یه سه جلدی هم هست، ما دیدیم اصلا حتی یک آیه رو پاورقی ننوشتن، مثلا سوره چند آیه چند، یک حدیث رو استخراج نکردن. حتی من دیدم ایشون تعبیرش این هست که ابن البیه نوشته که بخاری از 1200 نفر از 1200 نفر از خوارج و نواصب از قبیل عمران ابن حفتان روایت نموده. چی مقاری؟ گفتم خدایم ابن البیه اصلا این کی هست؟ اصلا خیلی زیاد آشنا نیست. بعد یه مقاری شاید در از یک دقیقه یا دو دقیقه دیدیم که ابن البیه هست، جد حاکم نیشابوریه، در خیلی از کتاب ها آمدن حاکم نیشابوری المعروف به ابن البیه، البیه هم کسی که بین تجار واسطه هست، مثلا از یک تاجر چیزی رو میخرد یک تاجر دیگه میفروشه و اجداد بیه بودن. خب این بزرگوارم آمده، خب بابا که حاکم نیشابوری این که ابن البیه نوشته که بخاری از 1200 نفر از خوارج نقل روایت کرده. شاید من نیم ساعت وقت من اگر هر چی گشتم من که حاکم نیشابوری همچه حرفی زده باشه من پیدا نکردم و مدرکی هم در پاورقی ندادن که این حاکم نیشابوری کجا گفته از 1200 نفر از خوارج و نواصب نقل کرده. مثلا تمام روایات صحیح بخاری 1200 نفر نیست، بله؟ نه دیگه، میگه از خوارج و نواسه، میگه از قبیل امراد من حتان ماده عبدالرحمن بن مرجم. بله، علایه حال بعضی وقتا این فرمایشات بزرگواران دارن. حالا ما خودمون دیگه میدان هستیم، وقتی میاد یک مطلب رو در از دو دقیقه سه دقیقه فوری پیدا میکنیم یا از فایل های خودمون در میاریم بیرون، شاید بیش از نیم ساعت وقت من گرفت. دیدم مثلا هیچ کسی همچه اشاره‌ای ندارد، نه حاکم نیشابوری دارد، نه دیگران دارند، و کسانی که نقل کردن بخاری رو هیچ کدام از این آقایان نگفتن از 1200 نفر از خوارج و نواصب در صحیح بخاری روایته. یک ادعا ولی خیلی ادعای بزرگیه، مثلا 1200 اصلا راوی دارد بخاری که ما بیایم بگیم 1200 نفر شون از خوارج و نواصب بود. علاوه این بعضی از تکه هایی بعضی از بزرگواران، ولی خب واقعا سعیشون مشهور و خیلی کار با ارزشیه. من مطالعه شبای پیشاور رو هم حتما توصیه میکنم به دوستان که یک دور مطالعه کنند، که این در مسافرت بدون داشتن هیچ کتابی در برابر علمای طراز اول پاکستان و افغانستان، از افغانستان هم تعدادی آمده بودن. من مشهد بودم، اونجا دیدم که این شبای پیشاور رو ترجمه به عربی کردن، لیالی پیشاور پیشاور. یعنی تو ذهنم نیست اونجا تحقیق داشتن نداشتن، اگر تحقیق کسی کرده باشد خیلی کار با ارزشیه. بله خلاصه هم شده، خلاصه به دست نمیخوره. بله بله دیدم، بله این خلاصه ها به دست نمیخوره. اینها ما بینیم که این حرف هایی که ایشون زده بدون این که من کتابی و امکاناتی باشه، آیا اینا چقدر مقرون به سفر؟ بعضی مطالب که مشخص خیلی واضح و روشنه، عبارت هایی که میاره، استدلال که میکنه در شأن نزول آیات و غیره، همون در جلسه دوم ایشون میاد بحث اون طرف مقابل میگه شیعه ها برگرفته از یهودند و عبدالله سبا مؤسسه تشیع بوده، همونجا ایشون میاد خیلی از آیات قرآنی رو با روایات اهل سنت که میگه آقا تشیع در زمان رسول اکرم بوده، سر ربطی به این که عبدالله سبا باشد اینها نداره، خیلی قشنگ، یعنی مشخص برای این که هم مسلط و هم حضور ذهن خوبی دارد. حالا بعضی ها مسلطن ولی حضور ذهن ندارن. این اگر کتاب باشه در کنارش، دفترش باشه یا کامپیوترش باشه، خیلی راحت به هر سوال جواب میده. ولی اگر چنانچه تو یک ماشینی، هواپیمایی برای قطاری ازش سوال کنن، 5 دقیقه هم نمیتونه حرف بزنه. ولی ایشون نه، خیلی مشخص مسلطه، یعنی کار کرده ایشون. بحث دفاع از تشیع با رگ پوست و استخوانش عجین شده. حالا اگه حال مرحوم علامه امینی در القدیر، دیروزم اشاره داشتم جلد 8 صفحه 36، ایشون میاد از ابن جوزی روایتی نقل میکنه، صفت الصفه جلد اول صفحه 133، عن الحسن، حسن بصری است. معمولا حسن مطلق تو روایات که قرار میگیره حسن بصری متوفای 110. قال علی لما قبض رسول الله نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی قد قدم ابوبکر فی الصلاة. دیدیم پیغمبر ابوبکر رو در نماز مقدم کرد. رضینا لدنیانا من رضی رسول الله لدیننا، ما برای دنیا و خلافت کسی را انتخاب کردیم که پیغمبر برای امر دینی ما نماز انتخاب کرده بود. فقدمنا ابوبکر. خب اینها را میاره و بعد دیروزم عرض کردم حدود 66 روایت علامه امینی در همون جلد 8 صفحه 36 آورده از زبان حضرت امیر در تأیید ابوبکر یا تأیید ابوبکر، عمر و عثمان. عموم اینها همه از زبان حضرت امیر مطرح شده، ولی خب علامه امینی نقد نکرد. ما دیروزم از دوستان خواستیم که اگر بتونن روی این 66 روایاتی که آیه علامه امینی آورده، 66 تا روایتشون میاره، اگر روی اینا این برای دوستان کار بکنن، حالا همش هم که نشد حداقل 10-15 تایی از اینا خوب بحث سندی بشه و بحث دلالی بشه. بعد یک نکته ظریفی دارد علامه امینی، نکته خیلی قشنگیه. ایشون می‌فرمایند اگر این همه روایت ما داریم از رسول اکرم در رابطه با خلافت ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام، خب اگر اینها بود چرا خلیفه دوم خلافت را شورایی کرد؟ آیا این خلاف نسل پیغمبر نیست؟ پیغمبر خودش گفته که خلیفه بعد از من ابوبکر، بعدش عمر، بعدش هم عثمانه. این شورایی کردن به چه معناست؟ یا وقتی ابوبکر میاد عمر رو میخواد انتخاب کنه، ولیت علیکم عمر بن الخطاب، دیگه معنا ندارد که ابوبکر بیاد خودش انتخاب بکنه، عمر بیاد خلافت رو شورایی بکنه. خب یکی از این روایت ها رو برای مردم میخواندن، خب مسئله تمام میشود. و یه چیزی هم بنده همیشه گفتم، اگر این روایت ها صحیح بود، ضروری ترین وقتی که ما نیاز به این روایت ها داریم در صحیفه هست، که اونجا مهاجرین انصار سر کله هم میکوبن، میخوان سعد بن عباده را زیر دست پا له کنن. خود عمر میگه اقتلوا سعدا فانه منافق، با این تعبیر. از اون طرف با مشت محکم میزنه دندانهای قبابل منذر و دماغش خونالود میشه و غیره. خب اونجا یکی از این روایت را مطرح میگم، پیغمبر فرموده که خلیفه بعد از من چنینه، در عرش الهی من رفته بودم معراج، دیدم نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین و علی هم که در کنار اون پایین پایین اسمش بوده. خب اگر این بود، خب دیگه نیازی نبود اینها سر صدا کردن دیگه. و البته این عبارت رو مرحوم علامه از ابن جوزی از صفت الصفا آورده، ولی چون در منتظم داره، موبدین طبری داره، ابن سعد در طبقات داره، انصاب الاشراف بلاطوری 10-12 تا روایت که ذهنم است از زبان حضرت امیر میاره برای تثبیت خلافت ابوبکر.
اما معنی برای چی اینا رو آورده؟
ایشون تحت عنوانی که اقصوبه هایی که موضوعاتی که از زبان حضرت امیر مطرح شده، خیلی هم کار نقدی نکرده، اینجا حواله داده به جلد پنجم. جلد پنجم من نگاه کردم، دیدم اونجا چیزی که دستگیر باشه در رابطه با نقد این مسائل نبوده. حالا شایدشون تشخیص ندادن که اینها را، یعنی ارزشی ندیدن که برای اینها، فقط با اینکه بعد عمال بنی امیه خلاصه کارهای راه انداختند و این مسائل رو مطرح کردند. بلازوری روایتی آورده، بعدش قرطبی آورده، شنقیتی آورده، طبقات محسنه برای شما اصفهانی آورده. لما بوی ابوبکر قام یناد سلاسن ایها الناس قد اقلتکم بیعتکم، آمد ابوبکر گفت من اقاله کردم، بیعت شما را قبول ندارم، بیعتون به خودتون برگرداندم. فقال علی علیه السلام والله لا نقیلک ولا نستقیلک، نه اقالت قبول میکنیم و نه حاضریم تو را از مسند خلافت کنار بزنیم. قدمت رسول الله فی السلام و من دایو اخرون، پیغمبر تو را مقدم کرد، چه کسی میتواند کسی که پیغمبر را مقدم کرده مؤخر کند؟ یعنی اینها یک سری بحث هایی دارد که البته در عیون اخبار رضا هم که در مناظره حضرت رضا سلام الله علیه با یحیی بن ضحاک که افضل علمای اهل سنت اون عصر بوده، مناظره که دارد، اینها رو مطرح میکنه و حضرتم خیلی قاطعانه و بیپرده جواب میدن. بعد از خود حسن بصری دوباره آوردن، استلقابا آورد، اینم از ازان داشته باشن. علی ابن ابی طالب قام قدم رسول الله ابوبکر فصلى بالناس و انی لشاهدون، همین من خودم شاهد بودم که پیغمبر ابوبکر را برای نماز انتخاب کرد و غایبم نبودم و صحیحم بودم، مریضم نبودم. یعنی اینا که درست کردن تمام کاری کردن که دیگه طرف هیچ شبهی نداشته باشه ها، پیازگاهش هم اضافه کرده. ولو شاء ان یقدمنی لقدمنی، اگر پیغمبر میخواست من از جلو بندازه من برم نماز بخوانم که میکرد. فرزینا لدنیانا من رضیه الله و رسوله لدیننا. ولی شما همین صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 از عایشه هم هست، یه روایت هم بیشتر نیست. امام شافعی هم میگه پیغمبر یک بار خلیفه را برای نماز انتخاب کرد. میاد ابوبکر وقتی شروع میکنه به نماز خواندن، پیغمبر صدای ابوبکر رو میشنوه، بلند میشه، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن حضرت امیر سلام الله علیه و رجلاه و تخطان من الارض، پاهاش هم از زمین کشیده میشود. یعنی به قدر حالشون خراب بود که به روی پاشون هم نمیتونستن برن. آمد نشست، ابوبکر کنار زد، خودش در محراب نشست. بعد بخاری مینویسه کان ابوبکر یقتدی به رسول الله و ناسو یقتدون به ابوبکر. دیگه این شد دیگه قدمه رسول الله للسلام. دیگه چکار؟ روایت 713 بود، 712ش بگه کان ابوبکر یسمع الناس از تکبیر. کار ابوبکر مکبر بود اونجا، سمع الله لمن حمده الله اکبر. بله دیگه، یک امام یک نماز با دو تا امام بود. بله دیگه، السلام علیکم و رحمت الله.